متاسفانه جوانانی که دست افرادی میشن که به اونا آسیب میزنن، چون خب اوایل اون آشنایی لحظات خوشی رو برای جوان رو فراهم میکنن، مثلا خدای نکرده و شخصی که وارد اعتیاد میشه، خب اون اوایل حس خوبی بهش میده، حسی که تا حالا تجربه نکرده، و گاهی هم خانواده ها باعث میشن، انقدر خانواده سختگیری میشه به فرض بچه یا فرزند خودمون رو انقدر سرزنش میکنیم که در این فرزند بیرون از خونه اون انرژی خودش رو تخلیه میکنیم یا عقده های خودش رو خالی میکنه. پس اگر پدر و مادر فرزندانشون رو تربیت کنن، محیط خانه برای فرزند جای امنی باشه، شاید کمتر دچار این مسائل بشن.
سپاس از شما که با ما تماس گرفتی. تماساتون بیش از این هاست، ولی ما انتخاب کردیم که بتونیم بر اساس این تماس ها جواب سوالاتتون رو بدیم و مدت محدودی که ما داریم بتونیم لااقل این برنامه رو به یک جایی برسونیم. بله، وقتی ما دنبال یه آدمی هستیم که انتخابش کنیم، در ابتدا نمیدونیم اون آدم دلخواه ما هست یا نیست، به ما آسیب میزنه یا نمیزنه، و پرسیدی که های تجربیات گذشته ما در کودکی و نوجوانی و اینها میتونه تاثیرگذار باشه. بله، افکار ما، احساسات ما، رفتارهامون، انتخابهامون، تصمیماتمون ناخودآگاه تحت تاثیر تجربیاتیه که داشتیم. ما تجربیات آشنا متاسفانه به ما امنیت کاذب میدن و وارد چرخه تکرار میشیم. یعنی میگیم که اه اه اینم مثل بابامه، اما من یه کاری میکنم که اون اتفاقی که تو زندگی با پدرم افتاد یا اون اتفاقی که برای مادرم تو زندگی با پدرم افتاد اون اتفاق نیفته، و این تلاش میکنیم که پایان خوشی رو براش رقم بزنیم. شنونده دوممون گفتن که خیلی وقتا یه چیزای اوایلش جذابه، ارتباط با یه آدم، اعتیاد، نمیدونم یه سری کارها. بله، ما اوایل فیلتر میکنیم، یعنی چیزهایی که باید ببینیم و نشانه است و هشداره رو نادیده میگیریم، تا جایی که من همیشه میگم کارت به استخونمون برسه. ولی وقتی من میدونم که آگاه میشم که یک مسئله و مشکلی دارم، و همینجوری که الان با سحر نازنین صحبت کردیم و الان سحر میدونه که ذهنش درگیر 4 تا الگو یا آسیب رسان، رها شدگی، محرومیت عاطفی و هیجانی، نقص اطاعت و ایثار هست، باید. از همون اوایلش باید بدونه که اگه چنین رفتاری وجود داره خودش گول نزنه، توجیه نکنه و از اول جدی بگیره که آیا این مسئله مسئله‌ایه که منجر به موضوع یا مشکلی خواهد شد.
بله.
شنونده سوممونم که مرسی، خیلی به نکته مهمی اشاره کردن، گفتن خونه و خانواده خیلی مهمه، و من هم همینو میگم، مخصوصا 5 سال اول زندگی، بعد تا 12 سالگی، بعد از 12 تا 18 سالگی، این 3 قسمت خیلی مهمه. اگر من توی خانواده زندگی کنم که از اعضای اصلی خانوادم، پدر، مادر، خواهر، برادرم، عشق، محبت، توجه، درک و همدلی، حمایت و همراهی رو نگیرم، به جاش والدین من سختگیر، انتقادگر، بیمهر، بیتوجه باشن، من تشنه اینها میشم، بعد میرم به دنبال اینها. اما همونجوری که گفتم، میرم سراغ تجربه های آشنا و هی درد 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 و هی زخمهای من عمیق‌تر میشه. و اشاره کردن شنونده خوب ما به موضوع فرزند پروری و گفتن که آیا والدین باید آگاه باشن؟ بله، اصلا ما این برنامه رو داریم، شنونده های ما برگردن به کودکشون، بعد کمک کنن به خودشون و سعی کنن که مشکل ایجاد نکنن برای مسیر آینده فرزندانتون. خیلی خوب سحر عزیزم.
بله، سلامت باشیم.
بریم سراغ راهکارها.
خواهش میکنم.
این که الان تو میدونی چه تلاهایی داری.
بله.
و حواست باشه هر وقت این تلات فعال شد به خودت بگو سحر حواست رو جمع کن، الان اون ترس از رها شدنت فعال بلی. شده، و بتونی تشخیص بدی این استرابه داره از گذشته میاد یا الان توی موقعیتی هستی که داره این حس رو بهت میده. الان که ترس از رها شدگی من، ترس از دست دادن و تنها شدن من فعال شده، آیا واقعا این آدم یه کاری کرده یا نه این ترس ها مربوط به گذشته؟
بله.
این خیلی مهم سحر که ما بتونیم گذشته رو از حال جدا کنیم. چجوری این کار رو انجام بدیم؟ با پرسشگری از خودم. آیا شواهدی برای این احساس ترس و نگرانی من وجود داره؟ و بعد برم سراغ واکنش هم. آقا آدمه رو ترسوندم، عقب نشینی کرد، انقدر واکنش هم افرادی بود، زنگ بزن پیام بده بگیری کن.
بله.
آیا واکنش من متناسب با موقعیت بوده؟
بله.
و خیلی وقتها بد نیست از خودمون بپرسیم اگه آدم دیگه ای هم جای من بود همینقدر میترسید، همینقدر نگران میشد، این کارها رو انجام میداد، و همین اگه بخوای گذشته تو از حال جدا کنی سر چطور اوضاعت؟
خب دکتر، بعضی رفتارهایی از طرف مقابلم میبینم که منو یاد گذشته میندازه. یعنی اینجوری ابتدا به ساکن یه دفعه اتفاق نمیفته، ولی خب حالا به قول فرمایش شما، آیا لازمه من این همه نگرانی از خودم نشون بدم، واکنش نشون بدم؟ نه، اونجا رو احساس میکنم که در قبال یه رفتار کوچیکی که یه ترسی در من ایجاد میکنه، من یهوی واکنش خیلی شدید نشون میدم.
آفرین، تو داری میگی خانم دکتر من واکنشم متناسب با موقعیت نیست.
بله.
اون اتفاق نباید این همه ترس و نگرانی و دغدغه
در من ایجاد کنه. بله.
وقتی ایجاد میکنه، رفتارها رفتارهای استرابیه، رفتارها رفتارهای کنترلیه، پس تو باید مدیریت رفتار داشته باشی.
بله.
به جای پیامهای زیاد، به جای تماسهای مکرر، به نظرم یه مکسی کن، دوباره برگرد از خودت سوال بپرس که این موضوعی که الان من درگیرش هستم چقدر مال این آدم و مال این لحظه و این موقعیته.
بله.
اگر میتونی توجهتو به سمت کارهای شخصی، کارهای روزانت ببر، زمان بده به خودت، فرصت بده تا اون احساس و هیجان یه کمی بیاد پایین، فروکش کنه، منطقت بر اساس موقعیت و واقعیت بیاد بالا و بعد تصمیم بگیری چی کار کنی.
بله.
خب؟ یه چیز دیگه ای که من بهش اشاره کردم، اون طرفاره نقصت به تو احساس بی‌ارزشی میده، احتمالاً اعتماد به نفس و عزت نفس تو کم کرده.
بله بله.
از همین امروز تقویت حس ارزشمندی برای تو بشه مثل نفس کشیدن، مثل آب و غذا خوردن، مثل خوابیدن. کار اصلی تو این باشه که ارزش تو وابسته به عمل کردت نیست، ارزش تو وابسته به موندن و رفتن آدم ها نیست، ارزش تو به این نیست که من به تو بفهمونم که تو با ارزشی. تو باور سالمت باید بر این باشه که سحر ارزشمنده، من ارزشمندم، حتی اگر نتونم تو رابطه با بعضی از آدم ها بمونم، من ارزشمندم، من دوست داشتنیم، من یه زنم، من یه زن قویم، من یه زن مستقلم، من یه زن توانمندم.
بله.
و وقتی آدم ها رفتار غلطی با تو انجام میدن، ترکت میکنن، تردت میکنن، رهات میکنن، بر نگرد خودت رو سرزنش کن و بگو حتما من یه عیب و ایرادی، نقص و کاستی دارم. سحر خیلی مهمه، تقویت حس ارزشمندی وقت آدم های سالمتر و بهتری رو جذب میکنیم.
بله.
آروم آروم انتخاب هاتو بهتر کن، انتخاب هات آگاهانه باشه. جذاب بودن آدم ها برای ما با مناسب بودنشون فرق داره.
بله.
تو بر اساس یه نشانه های جذب آدم ها میشی که اصلا اون نشانه ها شاید خیلی هاش نشانه یک شریک سالم یا آدمه که مناسب من باشه نباشه.
درسته.
ثبات رفتاری آدم ها رو بسنج، طرز تفکرشون، جهانبینیشون، دسترسی پذیریشون، توان این که چقدر شما دوتا با هم توان گفتگو دارید، رد و بدل کردن احساس، درک و همدلی. و اصلا از همون اول نگو میرم سراغ آدم هایی که سخت میان وارد صمیمیت میشن.
درسته.
تو اصلا داری میگی من قابل پیشبینیه که ته داستان برای من چی میشه ولی واردش میشم.
بله.
پس حواست به این نکات باشه.
بله.
اگر انتخاب های ناخودآگاه تو درست کنی، خیلی از موضوعاتت حل میشه. به معنی این نیست که میخوام تو رو مقصر بدونم، الگوی درونیت داره تو رو به سمت این موقعیت های آشنا حتی دردناک میبره، ولی خبر خوب برای تو شنونده ها اینه که این الگوها قابل تغییرن، فقط نیاز به آگاهی، تمرین و زمان دارن.
بله، متوجهم.
خب ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، بیا با هم دیگه جمع بندی کنیم.
خواهش میکنم، بفهمید.
اولین چیزی که میخوام وارد این داستان خودیاری بشه افزایش خودآگاهیته. یه دفتری، یه کاغذی، یه چیزی برای ثبت افکار، احساسات و رفتارها داشته باش. این بار که خواستی بری سمت آدمی، از خودت بپرس من چرا ثبت این آدم میرم، چرا جذب این آدم میرم، چه احساسی دارم، آیا الگوی تکرار شده این آدم در ذهن من تداعی کرده. بعد از اینکه آگاهانه و درست تصمیم گرفتی، مرزهای سالم با آدم‌ها بذار. اون اسخایی‌های بیجات، اون اطاعت‌های بی‌موردت رو کنار بگذار. یه جاهایی نه بگو، یه جاهایی برای خودت احترام و ارزش قائل باش. اگه به تو بی احترامی شد بگو که این رفتار رو نمی‌پذیری.
بله.
سر خودت رو دوست داشته باش. جملات تأییدی مثبت، گفتگوهای درونی مثبت با خودمون باعث میشه ما اعتماد به نفس، عزت نفس و حرمت نفس پیدا کنیم و باورمون بر این بشه که من ارزشمندم و لایق احترام.
درسته.
هر فعالیتی که این احساس رو، احساس توانمندی و ارزشمندی رو به تو میده، لطفاً اون رو تکرار کن. با آدم‌های سالم‌تر ارتباط بگیر. وقتت رو با کسانی بگذار که بیشتر به تو حسای خوب میدن، به در کنارشون امنیت داری و اتفاقهای خوب میفتی. همه ی حرف من به شنونده‌های خوب و سحر نازنین اینه که ذهن آگاه باشید، بدونید دارید به چی فکر میکنید و چرا فکر میکنید، بتونید افکارتون رو به درستی کنترل و مدیریت کنید، بدونید الان چه احساسی، چه هیجانی دارید، ثبت کنید هیجانتون رو، اسم بگیرید، اسم هیجانتون رو بدونید، مدیریت هیجان یاد بگیرید. قبل از اینکه واکنش نشون بدین یا رفتاری انجام بدید، گفتم فاصله بگیرید، مکس کنید و تمرین‌های ذهنی داشته باشید که اگر بار دیگه توی رابطه غلطی قرار گرفتید چه کنید. میخوام بهتون بگم همه ما آدم‌ها میتونیم انتخاب کنیم که شکلی در زندگیمون باشه یا نه باشه. عشق و احترام واقعی منتظر ما هست. نباید خودمون رو مجبور کنیم به تحمل درد و آسیب. امیدوارم حرفای امروز ما با شنونده قشنگمون سحر نازنین برای شما یه شروع سالم باشه و بعد از این روابطی پر از آرامش، اعتماد، امنیت و عشق واقعی رو تجربه کنیم.
انشالله. ممنونم خانم دکتر.
زنده باشین. مرسی سحر عزیز.
سلامت باشین.
شنونده خوب برنامه با من بگو رو هم به خدای بزرگ نسپار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
اما حقیقت شفابخش این است: جذب شدن تقدیر نیست، حافظه زخمی بدن و روان است. همانطور که مغز میتواند درد را یاد بگیرد، میتواند امنیت را هم بیاموزد. روزی میرسد که قلبت دیگر از آرامش نمیترسد، از مهربانی بی‌حوصله نمیشود و از کسی که واقعا دوستت دارد احساس بیگانگی نمی کند. آن روز می فهمی عشق لازم نیست تو را خسته کند تا واقعی باشد. لازم نیست اشکت را در بیاورد تا عمیق به نظر برسد. شاید بزرگترین بلوغ عاطفی این باشد که دیگر برای اثبات ارزشمندیت نجنگی، فقط جایی بمانی که بدون جنگ هم انتخاب می شوی. آن وقت ناگهان می‌بینی دیگر جذب کسانی که آزارت می‌دهند نمی‌شوی. نه چون قوی‌تر شدی، بلکه چون بالاخره یاد گرفتی مهربانی هم می‌تواند آشنا باشد. و چه آرام است لحظه‌ای که قلبت به جای درد خانه‌ای را انتخاب می‌کند که در آن لازم نیست خودت را نجات بدهی. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
با احترام به زبان و ادبیات فارسی، شما دعوت میشید به شنیدن میان برنامه قاب واشه.
ایران مثل ایرانی آباد.
ایران
آباد، ایران آباد، ایران ایران.
حالا برام بخونی.
خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه. به نام حضرت دوست، خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن. هر واژه فارسی پلیست میان گذشته و امروز و هر جمله‌اش یادآور هزاران سال اندیشه و احساس. اگر زبان فارسی نبود، روح ایران در سکوتی سرد و بینام می‌ماند. با فارسی است که ما زندگی می‌کنیم، می‌خندیم، می‌گریم و جاودانه می‌شویم. تاریخ زبان فارسی سرود ایستادگی است در برابر فراموشی. این زبان در دل امپراتوری‌ها و ویرانی‌ها زنده ماند و چون پرنده‌ای آزاد بر آسمان فرهنگ پرکشید. از دربار سامانیان تا کوچه‌های امروز فارسی همچون رودی خروشان جاری بوده است. آموزه.
درود. با کهن‌داستانی دیگر به میهمانی لحظه‌های سبزتون اومدیم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل می کنم. پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. گفتا به صلاحش خجل کن. تو نیکو روش باش تا بد سگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. چو آهنگ بربط بود مستقیم، کی از دست مطرب خورد گوشمال. بله دوستان عزیزم، امیدوارم که این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه.
آفرین واژه.
سلام دوستان، امروز میخوایم در رابطه با زندگی، آثار، افکار و شخصیت یکی از بزرگترین اندیشمندان زبان و ادبیات فارسی، یعنی علی اکبر خان دهخدا، با هم دیگه صحبت بکنیم. میرزا علی اکبر خان قزوینی یا دهخدا شخصیت چند وجهی داشته. شاعر بوده، روزنامه‌نگار بوده، نویسنده بوده و از همه مهمتر او سیاستمدار هم بوده. اما این رو باید بدونیم که ابعاد شخصیتی او تحت تاثیر نوشتن لغتنامه قرار میگیره و دهخدا رو بیشتر با لغتنامش میشناسند. لغتنامه‌ای که بزرگترین و مهمترین اثرش در دوران معاصر هست. او خب بیش از 40 سال از عمرش رو صرف جمع آوری واژه ها، معنیشون و تفسیر واژه ها میکنه. خودش جمله‌ای داره، میگه که آنچه را که خواننده این کتاب می‌بیند تنها نتیجه یک عمر نیست، بلکه نتیجه بسی عمرهاست. خیلی از فایده نیست که در مدت 40 سالی که دهخدا تلاش می‌کنه برای جمع‌آوری لغتنامه، تنها چند روز کار نوشتن و جمع‌آوری واژه‌های لغتنامه رو تعطیل می‌کنه. خودش اینجوری میگه و این کار به هیچ فصل و قطعی بیرون از بیماری صعب چند روزه و 2 روز رحلت مادرم رحمت الله علیها تعطیل نشد. سیاست پیشگی دهخدا در عصر مشروطه باعث میشه تا بعد از فرمان محمد علی شاه قاجار در به توپ بستن مجلس به یکی از روستاهای چهار محال و اختیاری متواری و پناهنده بشه و در همان جا و همان ایام آغاز نوشتن لغتنامه فارسی هم پایه‌گذاری بشه. آثاری هم دهخدا علاوه بر لغتنامه داره، مثل امثال و حکم، چرند و پرند، شرح حال ابوریحان بیرونی و ترجمه روح القوانین اثر مونتسکیو. آثار دیگه هم داره. اما در مورد چرند و پرند باید بگیم که یه سری مقالاتی بوده در روزنامه سور اسرافی که دهخدا با نامهای مستعار دهخو، دهخو علی، غلام گدا و خادم الفقرا برشته تحریر در می آورده و به نظر همه بزرگان ارزش و اعتبار ویژه چرند و پرند سنگ بنای سبکینو در نویسندگی و طنز رو بنا میگذاره که بعدها در داستان یکی بود یکی نبود جمالزاده به عنوان اولین داستان نویس ایران تبلور پیدا میکنه.
موقعیت فرهنگی ایران و فرهنگ ایرانی در حوزه گسترده تمدن ایران وامدار ادبیات فارسی است. مهمتر آنکه زنجیره ادبیات عرفانی جایگاه راسخ زبان فارسی را سر تا سر جهان، چه کشورهایی که مسلمانان در آنجا یا اکثریت یا اقلیت باشند، تثبیت می کند. اگر زبان عربی زبان شریعت اسلام است، زبان فارسی زبان طریقت عرفان و معرفت در میان مسلمانان جهان است. آثار ادبی منظوم و منصور پارسی از ارزشمندترین ذخایر و غنایم فرهنگی در حوزه تمدنی ایران است. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. دوستی در فضای مجازی برام پیام فرستاده بود که درستش اینه و کلمه اینه رو به معنای صحیح این است به صورت اینه نوشته بود، یعنی به پایان کلمه این اضافه کرده بود، که این هم متاسفانه یک غلط رایج املایی در فضای مجازیه. مثل همین نوشتن اینه، آره، نه و خیلی از این کلمات که ما برای نوشتن اونها از این استفاده می کنیم و کاملا غلطه. لطفاً برای پاسداشت زبان فارسی درست بنویسید.
ایران کشوری با قدمت کهن است و حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. به جرأت می توان گفت در تمام آن حوادث آنچه ایران را ایران نگه داشته زبان فارسی بوده است. نوواژگان.
داشتم با یکی از دوستام که برای تحصیل رفته بود خارج از کشور به صورت تصویری صحبت می کردم. کلی گپ زدیم و از روزمرگیاش برام گفت. اینکه چقدر رشته تحصیلیش دوست داره ولی از اون طرفم دلش برای خونه تنگ شده. خلاصه که یهو دیدم برگشت گفت اوه اوه آقا من برم کتابخونه، الان تایم درس خوندنمه. گفتم چی؟ تایم؟ بنده خدا فکر کرد صداشو ندارم یا اینکه تصویرش قطع شده، هی بلند تکرار میکرد تایم، تایم کتابخونه است، شنیدی؟ تایم کتابخونه. گفتم آره بهروز جان، هم میبینمت هم صداتو میشنوم، ولی تایم چی آخه داری میگی؟ بگو زمان. گفت چرا، چه فرقی داره؟ گفتم دیگه دو روز رفته اونجا سری فارسی رو فراموش نکن که برادر من، زمان جایگزین کلمه تایمه. به روز یکم مکس کرد و بعد گفت باشه چشم، میگم زمان، راست میگه، حق با توه، حالا اجازه مرخصی میفرمایید آقا معلم؟ بعد از قطع کردن تماس تصویری به خودم یادآوری کردم که چه خوبه زین پس همه به جای کلمه تایم از واژه جایگزین اون یعنی زمان استفاده کنیم. زبان فارسی هیچ جایگزینی نداره، مگه نه؟
فارسی را پاس می داریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شرکت آقای مدیر، ما هم که کشت.
سلام جناب سروان، بفرمی خواهش بگرم، امری بود؟
سلام آقای بقایی، آقا بزرگ سلام.
سلام.
این کلانتری ما خیلی سرده. خیلی.
خب یه رجان بخاریا رو روشن کنید دیگه، حتما اینه بابا میگید هوا هنوز خوبه، روشنم نمی کنید، بیچاره سربازا، هی قد از شما چکار کنه؟
روشنه آقا بزرگ.
خب پس چی تام مره؟
نمیدونم، اومدم از شما سوال کنم.
ببخشید جناب سروان، پنجره خور کلانتری تو؟
اوف، تا دلت بخواد آقا بخواد، قدیمی سازه دیگه، میدونید مرای 60 سال پیشه.
ها مم گم کلانتری رو بکوبید به جاش برج بسازید، اینجوری بهتر مره. ها
آقا بزرگ، آقا بزرگ، این چه حرفیه میزنی؟ جناب سروان به دستبند میزنه ها.
نه نه،
به حرفاش توجه نکنید جناب سروان.
بله بله، خب حالا میفهمید که من چی کار کنم، شما به هم بگید.
چارش اینه که از تنخواه گردان کلانتری پرده های زخیم بخرید که تو زمستون کامل بکشیدشون که هوای سرد نیاد تو، البته تابستون هم همینطور.
جدی؟
بله.
خب اینم راه خوبی به نظر میرسه.
بله آقا، ما راه های بد تو این شرکت به کسی نمیدیم.
آقا ها، آقا بقایی، آقا بقایی باید یه مسئولی چیزی میرفت توی مملکت.
میگم که خب این پیشنهاد تو خوبه، اما این پارچه پرده الان متر چنده؟
ببینید جناب سروان، من دیگه اونشو نمیدونم.
جناب سروان یه لحظه توجه تو بده به ما. اون یه آشنا درام تو خیابون سهروردی، او همه چیو مدونه، شمارهشو براتون پیامک میکنم، شما خودشون بهت زنگ میزنن.
باشه. خب. خوبه. آزاد
آزاد.
ببخشید یه آن فکرم تو کلانتریم، با شما هم سربازایید. ممنون، من دیگه برم، خداحافظ. شمارش یادت نره برام بفرستی آقا بزرگ. کوچولو، با اجازه.
چشم، بفرمایید، اطاعت.
گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیز ماست. با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشید.